4,200 تومانی، بیش از 15 میلیون جلد است که بیش از 2,203,000 جلد آن به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به تعداد 5 جلد به ازای هر دانش آموز اختصاص یافته. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، همچنین نیمی از بیش از 7 میلیون جلد دفترچه باقی مانده به 10 استان محروم و بقیه به سایر استانهای کشور و بر حسب درصد تعداد دانش آموزان هر استان ارسال خواهد شد. طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت دفاتر دانش آموزی به ترتیب دفترچه 40 برگ 1700 تومان، 60 برگ 2500 تومان، 80 برگ 3400 تومان و دفترچه 100 برگ 4200 تومان تعیین شده است.
هنگام بنزین زدن در جایگاه ها غیر از پول بنزین وجه دیگری نپردازید. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بار دیگر اعلام کرد دریافت هر گونه وجه اضافی به جز بهای بنزین تحویلی به خودروها ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. در این اطلاعیه آمده کارت‌های آزاد جایگاه‌ها همچون گذشته فعال بوده و در دسترس مراجعان برای سوختگیری قرار دارد. به همین دلیل دریافت هر گونه وجه بابت استفاده از کارت آزاد جایگاه از جانب جایگاهداران ممنوع است. در این اطلاعیه از مردم خواسته شده موارد تخلف از جمله در دسترس نبودن کارت آزاد و یا دریافت وجه اضافه بر مبلغ بنزین را به سامانه پاسخگویی 09627 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع دهند.
بزرگترین شبکه تصادفات ساختگی در کشور متلاشی شد. این شبکه 5 سرکرده اصلی، 150 سرشاخه و 500 زیرشاخه داشته و در استانهای گلستان، مازندران، خراسان شمالی، اصفهان و یزد فعالیت می‌کرده. به گفته آقای هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان، این شبکه با صحنه‌سازی تصادفات ساختگی تاکنون 10 میلیارد تومان از بیمه‌های کشور پول گرفته است.
این باند تحصیل مال نامشروع از بیمه های سراسر کشور با انجام اقدامات متقلبانه داشتند که الان 5 نفر دستگیر شدند با سرشاخه های 150 نفر که زیرشاخه هاشون به بیش از 500 نفر هم رسیده. اسناد و دفاتر مکشوفه بیش از 2000 برگ کشف و شناسایی بیش از 100 میلیارد ریال که این 10 میلیارد تومان رو اینها از بیمه ها دریافت کردند. اینا عموما به 3 طریق بوده: عابر پیاده با خودرو و موتورسیکلت و همچنین واژگون کردن عمدی خودروها، که البته عرض کنم اینها شکستگی واقعی نداشتند، بیشتر در حد خراشیدگی دامیه، حارسه اینها بوده.
جدیدترین پهپاد دوربرد ارتش به ناوگان بزرگ پهپادی کشور پیوست. نیروی پدافند هوایی ارتش به مناسبت 10 شهریور روز پدافند هوایی از پهپاد رزمی پدافندی و نقطه زن با نام کیان رونمایی کرد. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد کیان گفت این پهپاد پیشرفته به دست متخصصان جوان ارتش در مدت 1 سال طراحی و ساخته شده. به گفته امیر صباحی فرد، پهپاد کیان قادر است با مداومت پروازی بسیار بالا اهدافی بسیار دورتر از مرزهای کشور را هدف قرار دهد.
در بحث پهپاد، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به یک قطب پهپادی کشور تبدیل شده. این پهپادی که الان در خدمتتون هستیم، هر مأموریت پهپادی که به این محول بکنیم میتونه انجام بده. تست‌های عملیاتی سنگینی رو انجام داده، سقف پروازی بسیار خوبی داره و میتونه به صورت نقطه زن و اطلاعات هدف رو بدیدین، این کار رو انجام دادیم، تست میدانی انجام دادیم، به صورت نقطه زن فاصله هزاران کیلومتر بالای 1000 کیلومتر به پرواز در بیاد و بیاد نقطه زن هدف خودش رو انجام بده.
150 کشته و زخمی در جنایت جدید ائتلاف سعودی در یمن. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در حمله هوایی ائتلاف متجاوز سعودی به محل نگهداری اسرا در شهر زمار یمن تاکنون 50 تن کشته و 100 نفر نیز زخمی شدند. در این محل 170 نفر نگهداری می شدند و کمیته جهانی صلیب سرخ هم بارها از آن بازدید کرده بود. گزارش حاکیست جنگنده های ائتلاف سعودی امروز دست کم 7 نوبت استان زمار را بمباران کردند. محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن این جنایت را محکوم کرد و گفت جنایت جدید سعودی آمریکایی حامل این پیام برای یمنی هاست که خون یمنی ها در هر جا که باشند برای متجاوزان هیچ ارزشی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم اقدام هواپیماهای متجاوز سعودی را در بمباران محل نگهداری اسرا در استان زمار یمن محکوم و تاکید کرد این جنایات با سلاح‌های آمریکایی و بعضی کشورهای غربی توسط متجاوزان نظامی به یمن صورت می‌گیرد و مطمئناً مردم یمن این کشورها را شریک و پاسخگوی این جنایات می‌دانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند اموال فاسد شدنی بدون رعایت تشریفات حراج شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مکلف شد با راه اندازی سامانه یکپارچه حراجی امکان ثبت آگهی‌های حراج را به نحوی که اطلاعات آن برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند. نمایندگان ملت همچنین حقوق و تعهدات قرارداد مستأجر و شرایط فسق قرارداد موجر و مستأجر را مشخص کردند. در این جلسه همچنین طرح احتساب سنوات خدمات بازنشستگان نیروهای مسلح اعلام وصول شد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
کمیسیون قضایی و حقوقی هست در مورد لایحه تجارت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت موادهایی از آن را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس احکام اخذ وثیقه تجاری و احکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا را مشخص کردند. ساکنان بهارستان در ادامه بررسی این لایحه موافقت کردند اموال فاسد شدنی بدون رعایت تشریفات حراج شود. مجلسی ها همچنین الزامات آگهی های معاملات از طریق حراجی را مشخص کردند. قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح جزئیات این مصوبات گفت:
انجام هر گونه حراجی آگهی فروش باید در روزنامه‌ای که آگهی مؤسسه حراجی در آن قید می‌شود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. همچنین آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد تا اتمام عملیات حراجی الساق گردد.
همچنین در این نشست و در جریان بررسی لایحه قانون تجارت نماینده مردم شاهینشهر نسبت به این لایحه انتقاداتی داشت که آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکرات گفت لایحه تجارت در مرکز پژوهش‌ها کمیسیون قضایی مجلس و با حضور اتاق بازرگانی بررسی شد و در واقع چهار دولت روی آن کار کردند.
همینجا من عرض کردم شما برام گفتین چند دولت این بحث رو دنبال می‌کردن، لایحه از طرف دولت اومده، بعد در با مرکز پژوهش‌ها تو کمیسیون‌ها دولت‌های مختلف، اتاق بازرگانی هم حضور داشت. من خودم توی یکی از جلسات شرکت کردم، نماینده اتاق بازرگانی هم بود نظر میداد.
نمایندگان مردم همچنین حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر و شرایط فسخ قرارداد مستأجر و موجر را مشخص کردند.
توصیه وزیر جهاد کشاورزی به همکارانش در دادن مجوز آسان بگیرید. آقای حجتی گفت برخی همکاران در وزارت جهاد کشاورزی به ارباب رجوع نمیگویند و یا آنها را سر کار میگذارند تا از آنها در جای دیگر وجهی دریافت کنند. وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی افزود شخصا دیده از پرورش دهندگان شترمرغ تعهد محضری گرفتند که نیاز به آب نداشته باشند. کسانی که این تعهد را گرفتند از آمریکا یا رژیم صهیونیستی نبودند، بلکه همکاران خود ما در وزارت جهاد کشاورزی هستند. آقای حجتی افسود کشاورزی که برای گرفتن مجوز آمده میخواهد خرج خانواده خود را در بیاورد و از طرفی به تولید ملی کشور اضافه کند. پس نباید اجازه بدهیم که ارباب رجوع اذیت شود و باید به آسانی به آنان مجوز داده شود. آقای حجتی همچنین تاکید کرد مخالف اعمال ممنوعیت بر صادرات محصولات کشاورزی است و در این رابطه نامه‌ای هم به رئیس جمهور نوشته. وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت دستور رئیس جمهور برای بازنگری در قیمت سبوس به وزارت صمت ابلاغ شده. تصمیم اخیر وزارت صمت برای دو برابر کردن قیمت سبوس با واکنش منفی دامداران و درخواست آنها برای تجدید نظر در قیمت خرید شیر مواجه شد که با توجه به اثر تورمزای این مسئله، وزارت صمت که عهده‌دار تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده موظف به بازگرداندن قیمت سبوس به قبل شد.
برنامه تحول نظام بانکی به زودی روی میز رئیس جمهور. وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت وزارت اقتصاد برنامه پیشنهادی خود را برای تحول در نظام بانکی تا آخر هفته برای رئیس جمهور ارسال می‌کند. آقای دژپسند این وعده را در جلسه امروز با اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس داده و اضافه کرده که لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم نیز تا اواخر ماه آینده به دولت ارسال خواهد شد. وزیر اقتصاد تاکید کرد در این لایحه جلوگیری از فرار مالیاتی به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته و برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شده است.
از گنبد تا آسترا به تسخیر ویلاهای مدیران دستگاه‌ها درآمده. جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در خانه ملت مدعی شده بیش از 1000 ویلای دولتی در سواحل خزر در اختیار مدیران کشور قرار دارد. به گفته او در این باره مجلس تحقیق و تفحص کرده و معلوم شده که از گنبد کاووس تا آسترا بیش از 1000 ویلای دولتی در سواحل خزر در اختیار مدیران کشور قرار دارد و در این ویلاها فقط برای مدیران باز است. آقای کوچکی نژاد اضافه کرده که سالانه میلیاردها تومان برای نگهداری و سرایداران این واحدها از خزانه دولت هزینه می شود. این در حالی است که قانون دولت را موظف کرده تمامی میهمانسراها و ویلاهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این قانون اجرا نشده. به گفته یه نماینده مردم رشت در خانه ملت، تحقیق و تفحص درباره ادامه مالکیت دستگاه‌ها بر ویلاها و مهمانسراها با وجود صراحت قانون بر واگذاری آنها در جریان است و گزارش آن تقدیم کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس خواهد شد.
قوه قضاییه در مبارزه با فساد کمکاری‌های دیگران را جبران می‌کند. به گفته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شفافیت و همراه شدن قوای دیگر با قوه قضاییه در مقابله با تخلفات اهمیت زیادی در پیشبرد فساد زدایی دارد. رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت تصریح کرده که تصویب شفافسازی حقوق نمایندگان و راه اندازی سامانه حقوق مدیران می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از فساد داشته باشد.
حرمت امامزاده را متوجه باید نگه داره. اگر خودمون همونجوری رهبری فرمود، اسلام فرمود، تجربه بشری بهش رسیده، کارمون شفاف باشه، متهم نمیشیم. الان اگر مجلس تصدیب میکرد که حقوقای نمایندگان منتشر بشه، باید هم فهمه کرد. الان رد کردن این لایحه رو. معنیش اینه که جدی هستن که نمیذارن آدم های سالم هم تصمیم درست بگیرن. وقتی که مجلس میگه من حاضر نیستم او بعد دریافته مشفا بشه، این هم بسن به نظر من با اصلاح سازگار نیست. و این هم وکیل مردم هم مردم باید دیدن که واسه کاری که میکنن چرا جیب اون رو برداشته میشه. اگر مجلس شفا با من میکرد در موضوع تومان قرار نمیگرفت. اگر دولت ماده 29 برنامه ششم رو که باید دو ساله باید تکلیف روشن میشد و دریافتی همه افراد حاکمیت شفاف میشد، این مدیران علیه معلیه شرکت دولتی نمیتونستن بسرشون 200 میلیون تومان پاداش ببیستن هر سال. اگر شفافیت باشه مردم اعتماد میکنن، اگر نباشه مردم اعتماد میشن.
آتش جنگ تجاری بین چین و آمریکا با اجرای شدن تعرفه‌های جدید از سوی دو کشور گر گرفت. در پی ادامه بن‌بست در مذاکرات تجاری پکن و واشنگتن، چین و آمریکا از امروز اعمال تعرفه‌های جدید را ضد کالاهای یکدیگر به اجرا گذاشتند. در این مرحله آمریکا تعرفه 125 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین را به میزان 15% افزایش داد. چین هم تعرفه برخی کالاهای وارداتی از آمریکا از جمله نفت را به ارزش 75 میلیارد دلار بین 5-10% بالا برد. جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین در حالی در بحبوحه تبلیغات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالا گرفته که بر اساس گزارش‌های جدید از داخل آمریکا رشد اقتصادی این کشور بر اثر جنگ تجاری کند شده و تولید کنندگان و مصرف کنندگان آمریکایی از جنگ تجاری متضرر شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد دور جدید تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای وارداتی از چین به طور مستقیم به زیان مصرف کنندگان آمریکایی تمام خواهد شد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز کند شدن اقتصاد کشورش را پذیرفت، اما آن را به پای بانک مرکزی این کشور انداخت.
پیشنهادهای جدید برای افزایش قدرت خرید کارگران روی میز شورای عالی کار. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت سبد معیشتی مردم از مرز 7 میلیون تومان گذشته. به گفته آیه توفیقی برای بهبود وضع کارگران پیشنهادی به شورای عالی کار ارائه شده تا فشار تحمیلی را به آنها کمتر کند.
سبد معیشت مطابق مؤلفه هایی که در هر ماه توسط مرکز ملی آمار به روز رسانی میشه اعداد و ارقام رو به دست میاریم. آخرین باری که این کار رو کردیم در تیر ماه سال 98 بوده که سبد معیشت خانوار رسیده به عددی بالغ بر 7,531,537 تومان و 5 ریال. پیشنهاداتی رو ارائه کردیم برای شورای عالی کار ذیل این دوتا بحث، یکی ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری بدون افزایش دستمزد و بعدش هم بحث تأمین مسکن خانوارهای کارگری با روشهایی که داریم. این دو پیشنهاد ارائه کردیم به شورای عالی کار. احیاء وظیفه حقوق اجتماعی دولت رو در بحث دستمزد دیدیم و در بحث مسکن واقعا حلقه گم شده وجود داره که قانون اساسی صراحتا قید کرده. پیشنهاداتی ارائه کردیم شدنی، هزینه سربار آنچنان برای دولت مردان ما ایجاد نمیکنه در این شرایط کنونی اقتصادی، که کمک میکنه به گردش زندگی کارگران و از اون طرف هم ما اعتقاد داریم میتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و نرخ بیکاری رو به شدت کاهش بدیم با این دو پیشنهاد.
درآمد میلیاردی گدایان تهرانی. سرپرست امور مجلس سازمان بهزیستی گفت در تهران مردم روزانه حدود 1.5 میلیارد تومان پول به متکدیان پرداخت میکنند. آقای فاضلی نژاد با بیان اینکه فقط حدود 5% متکدیان حاضر در سطح شهرهای ایران نیازمند واقعی هستند افزود، در حال حاضر بیش از 90% کودکان کار سطح شهر و خیابان اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت هستند. وی تصریح کرد شهروندانی که با نیت خیر به این کودکان کمک می کنند باید بدانند که این مبالغ از دست کودکان خارج می شود، ضمن اینکه کمک مستقیم به متکدیان باعث افزایش تعداد آنها در فضاهای عمومی می شود که برای سلامت جامعه مضر است.
تمرین دریایی امنیت پایدار 98 در دریای خزر آغاز شد. این تمرین دریایی به منظور ارتقاء توان و آمادگی رزمی در دریا و با شرکت انواع یگانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش صبح امروز در دریای خزر آغاز شد. رزمایش دریایی امنیت پایدار 98 به مدت 4 روز در دریای خزر برگزار می شود.
افزایش بی سابقه خودکشی در میان نظامیان و زندانیان در آمریکا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارشی اذعان کرد در سال گذشته میلادی بیش از 325 نظامی آمریکایی حین انجام وظیفه خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. این تعداد بالاترین رقم در 17 سال گذشته است که پنتاگون جمع‌آوری اطلاعات را در این باره آغاز کرد. بر اساس این گزارش میزان خودکشی در میان کهنه سربازان بیشتر از سایرین بوده، طوری که از سال 2008 تا 2016 بیش از 6000 مورد خودکشی در میان کهنه سربازان اتفاق افتاده. همزمان روزنامه واشنگتن پست هم از افزایش شمار خودکشی در میان زندانیان آمریکایی خبر داد. بنابر اعلام واشنگتن پست میزان خودکشی در سال 2016 از 8 نفر در میان 100 هزار زندانی به حدود 15 نفر در سال گذشته افزایش یافت که علت آن ناشی از شرایط بد زندانها در آمریکا و انزوای زندانیان در زندانهای انفرادی است.
آقای طلایی نیک معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع گفت امروز در داخل جمهوری اسلامی ایران کسی طرفدار مذاکره با آمریکا نیست، چرا که می‌دانند این دشمن و ترامپ قابل اعتماد نیستند.
دبیرکل حزب الله لبنان پاسخ به تجاوز صهیونیستی را امری حتمی و قطعی دانست و تاکید کرد اسرائیل باید هزینه تجاوزگری‌های خود را بپردازد. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود به مناسبت آغاز ماه محرم تاکید کرد این مقاومت است که زمان و مکان پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی را تعیین می کند.
رئیس جمهور آلمان از لهستانی ها به دلیل جنایات آلمان در زمان جنگ جهانی دوم عذرخواهی کرد.
درگیری مرگبار بین دو برادر در روستایی در حوالی سنندج به مرگ یکی از آنها منجر شد. پلیس در جستجوی قاتل است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت قرار است با امضای تفاهم نامه با معاونت پیشگیری از جرائم قوه قضاییه با تأمین دستبندهای الکترونیکی زنان مادر زندانی غیر عمد آزاد شوند.
و سازمان هواشناسی برای مناطقی از سواحل دریای خزر، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا. سلام بر شما خانم ها آقایان. دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیای 2023 چین ساعت 18 امروز در آکادمی ملی فوتبال آغاز می‌شود. تیم ملی بدون مسابقه تدارکاتی 19 شهریور مقابل تیم ملی هنگ کنگ به میدان می‌رود. همچنین ملی پوشان در ادامه دور رفت رقابت گروه سوم 18 مهر در ورزشگاه آزادی با تیم کامبوج، 23 مهر در منامه با بحرین و 23 آبان با تیم ملی عراق در اربیل بازی می‌کنند. برنامه هفته سوم لیگ برتر و تاریخ برگزاری شهرآورد پایتخت اعلام شد. هفته سوم 23 شهریور با دیدار تیم‌های گلگهر سیجان و پارس جنوبی جم آغاز می‌شود. در ادامه و در بازی‌های مهم 23 شهریور فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان و ماشین‌سازی تبریز با شهر خودروی مشهد، 24 شهریور زوبان اصفهان با تراکتورسازی تبریز و نفت مسجد سلیمان با استقلال تهران و 25 شهریور پرسپولیس با صنعت نفت آبادان برابر هم قرار می‌گیرند. همچنین تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران در هفته چهارم یک شنبه 31 شهریور شهرآورد پایتخت را برگزار می‌کنند. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در گروه سوم جام جهانی در چین ساعت 13 فردا در گوانگژو برابر تیم ملی تونس قرار می‌گیرد. ملی پوشان کشوران که در نخستین دیدار خود دیروز با نتیجه نزدیک 83-81 مغلوب پورتوریکو شدند، در آخرین مسابقه گروه خود نیز چهارشنبه ساعت 17 با تیم ملی اسپانیا، تیم دوم رده‌بندی دنیا، بازی خواهند کرد. بهترین تیم آسیایی رقابت سهمیه حضور در المپیک توکیو را تصاحب می‌کند. در دیگر بازی این گروه دیروز تیم بسکتبال اسپانیا 101-62 تونس را شکست داد. در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج تیم ملی ایران با سپل سعود نخستین بار در رده 29 دنیا قرار گرفت. در آسیا تیم شطرنج ایران در مکان سوم ایستاده است. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ برتر پرتغال تیم ریو آوه که مهدی طارمی را در ترکیب داشت مقابل اسپورتینگ لیسبون رده سومی به پیروزی ارزشمند 3-2 دست یافت. در این دیدار ملی پوش کشوران 3 پنالتی برای ریو آوه به دست آورد تا اسپورتینگ با درخش طارمی 3-2 مغلوب و ریاوه 6 امتیازی شود. هفته قبل نیز طارمی با زدن 3 گل نمایش خیره کننده‌ای مقابل تیم آوست داشت. همچنین بابدان امروز در ایتالیا در دیاری مهم و پرگل تیم یوونتوس با نتیجه 4-3 ناپولی را شکست داد و میلان با 1 گل بر بریشا غلبه کرد. امروز لاتسیو با روم و کالیاری با اینتر دیدار دارند. و در انگلیس منچستر سیتی در دیداری یک طرفه 4-3 برایتون را شکست داد و مسافه چلسی و شفیلد یونایتد به تساوی 2-2 انجام می‌زند که لیورپول با 3 گل در زمین بنلی به پیروزی رسید. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، هموطنان خوبم. بعد از ظهر یک شنبتون بخیر. دهم شهریور ماه سال 1398، ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارانم با افتخار با پیک نیمروزی امروز. امروز ما در پیک نیمروزی گزارشی داریم درباره ترفندهای شبکه‌های مافیای دارو برای سوء استفاده از ارزهای دولتی، گزارشی هم از گران شدن برخی اقلام غذایی در ماه محرم داریم و در یک گزارش بررسی می‌کنیم رتبه نخست دانشمندان ایران رو در رشته هوا فضا. 3610 شماره پیامک ماست.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
دیروز ما گزارشی داشتیم درباره طرح تحویل داروهای ترک اعتیاد به داروخانه ها. پیامک های زیادی به دست ما رسیده. زودید که یکی دوتاش رو برای شما بخونم. دوستی گفتن که من به عنوان یکی از پرسنل شاغل در مرکز ترک اعتیاد به شدت با واگذاری دارو به داروخانه ها مخالفم، چون علاوه بر این که ما بعد از 10 سال سابقه کار بیکار میشیم، فروش آزاد داروهایی مثل ترامادول و قرص های خواب‌آور بدون نسخه توسط داروخانه ها نشون میده که با این طرح متادون هم در بازار پخش خواهد شد و ما با افزایش شدید اعتیاد در جامعه مواجه خواهیم شد. دوست عزیزی برای ما پیامک زدن، گفتن که پزشک درمانگر اعتیاد هستم در شهرستان قائم شهر مازندران، لطفاً اطلاع رسانی بفرمایید که در صورت اجرای طرح تحویل داروهای درمان اعتیاد به داروخانه ها، معضل انتشار بدون ضابطه و ویرانگر ترامادول و ریتالین در مورد متادون هم در کشور ظاهر خواهد شد. ما با همین روش فعلی رتبه اول درمان اعتیاد در دنیا را داریم، چه اصراری بر تغییر یک طرح موفق وجود داره؟ شماره پیامک ما 30610 است. اما وزیر بهداشت بر مقابله جدی با شبکه‌های غیرقانونی دارو تاکید کرده. پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نشون میده شبکه‌های مافیایی از راه‌های مختلف به کسب درآمد غیرقانونی در بازار دارو متوسل میشن. گاهی دفترچه‌های بیمه مردم خریداری میشه تا با اون داروی دولتی خریداری و در بازار آزاد به فروش برسه و گاهی هم با هماهنگی برخی پزشکان داروهای دولتی سر از بازار آزاد در میارن.
اینجا خیابان ناصر خسرو، شناخته شده ترین مرکز خرید و فروش غیر مجاز دارو در کشور. کاملا غیر مجاز اما کاملا فعال. بازار داروهایی که دلالانش میگویند داروهایشان را از خود داروخانه ها میگیرند.
داروخانه تایید کرد، اوکی شد بعد.
و در حالی این داروها سر از بازار آزاد در میآورند که مردم عادی از همان داروخانه ها با دست خالی باز میگردند. نسخه دارویی است که نمونه داخلی دارد. داخلی و خارجیش هم فرقی با هم نمی کند، اما برخی پزشکان که با وارد کنندگان دارو همدست هستند تنها نوع خارجی آن را تجویز می کنند تا بازار آن داغ شود.
مثلا دارو تیگروتوری، دارو اعصاب، مشابه ایرانیش توسط پزشکا نمیشه چون این نمیشه بشه اینو به خودی بازار واردات شد دست میده.
اما این داروها که اتفاقا در داروخانه ها کمیاب هم هستند چطور در بازار آزاد به وفور وجود دارن؟
همین سری شرکت مادن دارن دفترچه بیمه های مردم را شروع کرده میکنن، بعد میبنم پیش یه سری پزشک متخصص که میشناسن. این پزشکا میان داروهای تخصصی و گروف مینویسن روی دفترچه ها. اینا با اون دفترچه که توش دارو رو نوشتن میرن داروخونه، دارو رو میگیرن با قیمت دولتی، بعد از اون طرف میان همون دارو رو با قیمت آزاد میبرن توی بازار.
این یه دونه برگشت که تو دارو انسته نویسته 5 میلیون سوده.
این اتفاقی که میگفته اینه که اینا میرن این محبوب دارو رو با قیمت آزاد وارد میکنن، با همون قیمت آزاد میفروشن به یه داروخونه، بعد میرن با دفترچه‌ای کرایه‌ای که از ملت گرفتن اون داروی آزاد رو به قیمت دولتی میگیرن، بعد به یه داروخونه دیگه میفروشن. اتفاقی که میفته اینه که دولت این وسط میپیچه. چرا میپیچه؟ به خاطر اینکه داروی وارد نشده، این دارو واقعا داره دور میزنه، در واقع خریده میشه با قیمت آزاد فروخته میشه، بعد دوباره خریده میشه دوباره فروخته میشه و اینجور دولت پیدا سوسی میگیره.
با یکی از این شرکت ها تماس گرفتیم.
ببخشید، برای دفترچه بیمم زنگ زدم، میخواستم ببینم شرایط شرکت چطوریه، من بخوام دفترچه‌مو بدم به شرکت.
میتونم بپرسم شما رو کی معرفی کرده؟ اگر بیمه تکمیلی داشته باشید 20 تومن بهتون تعلق میگیره. بدون بیمه تکمیلی اگر از برگه های دفترچه‌تون استفاده نشده باشه 12-13 تومن که باز اونو خود آقای مهندس تعیین میکنن.
من بیماری
یک ماه بعد اعلام مفقودی میکنید در اینکه دفترچه‌تون رو بهتون برمیگردونن.
البته تجویز داروهای کمیاب و خارجی از طرف برخی پزشکان و بیرون کشیدن داروهای دولتی از داروخانه ها با دفترچه بیمه های کرایه‌ای یک طرف ماجراست. مشکل اصلی اینجاست، اصلا چرا بعضی داروها که اتفاقا مصرف فراوانی هم دارن کمیابن؟
سلام آرزو.
سلام علیکم، مخلصم.
سراغ این فرد رفتیم که بعد از ماها تلاش راضی شد با ما صحبت کند. او یکی از کارچاخ‌کن‌های بازار داروست. در صحبت‌هایش به دست داشتن بعضی از بزرگترین شرکت‌های دارویی در قاچاق دارو اشاره کرد.
بعضی از شرکت های وارد کننده رصد میکنن، پیگیر میشن که چه داروهای واقعا کمیاب وارد میکنن، بعد اصلا به داروخونه هم نمیدن. مثل داروخونه دکتر یخونی 700 تا دونه دارو رو در انحصار خودش داره.
پس یه داروخونه میتونه اینجوری انحصار یه دارو رو دست خودش بگیره.
بله، هم از لحاظ قیمتی هم از لحاظ پخش تو بازار، مثلا تو بازار آزاد. یعنی تو داروخونه کمیاب میشه، تو بازار آزاد خیلی فراوان میشه. با قیمت چی؟ خیلی بالاتر عرضه میشه.
البته مشکل فقط داروهای وارداتی نیست. داروهای تولید داخل هم در بازار آزاد بسیارند. داروهایی که حتی عرضه عمومی هم ندارند.
لیستی از دارو هستش مثل متادون. اصلا وارد نمیشه. تو بازار آزاد خیلی راحت.
تو بازار آزاد هست یعنی؟
پرم هست، رایجم هستش. دسته که این باید دست بزیستی که نمیشه واقعا. تولید کننده خوش بد مستقیم تو